ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش عراق از ساکنان فلوجه خواست برای خروج از شهر آماده شوند. رهبر جدید حزب عدالت و توسعه ترکیه امروز در کنگره فوق‌العاده حزب تعیین می‌شود. افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان را تایید کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. ارتش عراق از ساکنان غیر نظامی فلوجه خواست برای ترک شهر آماده شوند. در بیانیه ارتش عراق گفته شده آن دسته از ساکنان فلوجه که قادر به ترک شهر نیستند باید در خانه های خود پرچم سفید نصب کنند. شهر سنی نشین فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که به تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش افتاد و اکنون ارتش عراق آماده تصرف شهر می شود. جمعیت فلوجه پیش از جنگ داخلی آن کشور حدود 300 هزار نفر بود، ولی معلوم نیست در دو سال گذشته چند نفر از ساکنان آن شهر خارج و یا کشته شدند. رهبر جدید حزب عدالت و توسعه ترکیه امروز یکشنبه در کنگره فوق‌العاده این حزب تعیین می‌شود. بینالی یلدریم وزیر حمل و نقل و ارتباطات تنها نامزد ریاست حزب است و پس از رأی‌گیری از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت آینده ترکیه خواهد شد. آقای یلدریم از نزدیکترین دوستان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه به شمار می رود. وی در سخنرانی روز یکشنبه گفت که برای اصلاح قانون اساسی در تغییر سیستم حکومتی و دادن اختیارات قوه مجریه به رئیس جمهوری تلاش خواهد کرد. دو هفته پیش احمد داوودوغلو به دلیل اختلاف با رجب طیب اردوغان از مقام نخست وزیری و ریاست حزب استعفا کرد. اداره امنیت ملی افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان را تایید کرد. پیش از آن ملا عبدالرؤوف یکی از فرماندهان ارشد طالبان افغانستان هم کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را تایید کرده بود. به گفته وزارت دفاع آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دریافت اطلاعات درباره مکان ملا اختر منصور دستور حمله پهپاد آمریکایی به مقر او را صادر کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغانستان در حمله پهپاد آمریکایی کشته شده است. ملا اختر محمد منصور 56 ساله حدود 10 ماه پیش بعد از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد. مقام‌های پنتاگون حمله اخیر علیه طالبان افغانستان را عملیاتی با اهمیت عنوان کردند که به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. پنتاگون تایید کرده که آقای منصور و یک همراه او در یک خودرو و در حال جابجایی هدف حمله پهپاد ارتش آمریکا قرار گرفتند. مهدی جلالی تهرانی، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا، درباره این خبر میگوید که از پای در آمدن رهبر طالبان افغانستان اثر چندانی در ضعیف شدن این گروه افراطی ندارد، ضمن اینکه میتواند فرصتی برای داعش باشد.
رهبر طالبان وقتی کشته میشه، بلافاصله طالبان این توان رو داره که رهبری رو جایگزین اون بکنه. اختلافی که بین داعش و طالبان وجود داره و داعش نمیتونه به اندازه کافی سربازگیری از طالبان انجام بده، هرچند که تا به حال در عددهای بسیار بزرگی سربازگیری کرده، مشکل رهبری طالبان هست. حالا که این رهبری از میان بره، طبیعتاً برای رهبری داعش یک فرصت به وجود میاد که رقیبش از میدان به در رفته و بتونه سربازهای بیشتری رو زیر پرچمش بیاره.
ملا اختر محمد منصور همچون بسیاری از اعضای طالبان در مدرسه مذهبی حقانی در پاکستان آموزش دیده بود. ملا منصور در دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان سرپرست وزارت هوانوردی بود، اما در چند سال اخیر و به شکل پنهانی رهبری امور نظامی طالبان را بر عهده داشت، تا اینکه بعد از اعلام رسمی مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، فرماندهان ارشد طالبان خبر از رهبری او دادند. اندکی بعد اما مخالفت درون گروهی بین اعضای طالبان بر سر رهبری اختر منصور بالا گرفت و شاخه ای از طالبان به فرماندهی ملا رسول اعلام انشعاب کرد. حال که فرمانده طالبان افغانستان کشته شده، این دستاورد نظامی تا چه حد برای پیشبرد راهبرد سیاسی نظامی آمریکا در افغانستان دارای اهمیت است؟ مهدی جلالی تهرانی در تحلیل سیاست راهبردی آمریکا در افغانستان و مقابله با طالبان میگوید:
دولت آقای اوباما وقتی رفتار شناسی میکنیم میبینیم که بیشتر در زمینه اطلاعات قوی هستش و کشتن فرمانده طالبان در پاکستان پیچیدگی های اطلاعاتی بسیار زیادی رو طلب می کرده. اما وقتی به سیاست نگاه می کنیم در حال حاضر در افغانستان طالبان توانسته که مناطق بیشتری رو تحت سلطه خودش قرار بده و پیشروی های بیشتری رو داشته باشه. به این ترتیب نشون داده میشه که سیاست آمریکا در خاورمیانه یک سیاست سرگردان هستش، یک استراتژی مشخص وجود نداره تا موفق بشه.
پنتاگون ملا اختر محمد منصور را مسئول حمله های گسترده اخیر در کابل و دیگر نقاط افغانستان دانسته و در بیانیه خود نوشته که از زمان مرگ ملا محمد عمر و رهبری ملا منصور طالبان حمله های بسیاری را انجام داده که به مرگ هزاران تن در افغانستان انجامیده است.
اما عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید تحقیقات درباره علت سقوط هواپیمای مسافربری آن کشور طولانی مدت خواهد بود و تمام سناریوهای ممکن بررسی میشوند. او در نخستین واکنش علنی به سقوط این هواپیما تاکید کرد که تمامی اطلاعات به دست آمده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. هواپیمای مسافربری مصر روز پنجشنبه پس از پرواز از فرودگاه پاریس در دریای مدیترانه سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. و رأی گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش صبح امروز یکشنبه آغاز شد. روبرت هوفر رهبر حزب آزادی که حزب راست افراطی اتریش است در دور اول رأی گیری توانست با کسب 35% آرا به دور دوم راه پیدا کند. این حزب که یکی از احزاب مخالف مهاجران و خارجی ها در اتریش است از سال 1945 تا کنون نتوانسته بود به چنین محبوبیتی برسد. رقیب آقای هوفر الکساندر وندربلن رهبر سابق حزب سبز هاست. و اما بهرام تاج‌آبادی اپراخوان ایرانی جمعه آینده 27 ماه می در استراسبورگ فرانسه برنامه خواهد داشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره برنامه‌های او با وی گفتگو کرده.
از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. برنامه یک انجمن فرهنگی ایرانیان در استراسبورگ تدارک دیده که این جانب هستم به اضافه آقای آرای کابانیان تنور سولیست اپرای ارمنستان. ایشون جالبه که بهتون بگم اولین پروفسور من بودن تو کنسرواتوار کمیتاس یروان و زمانی که ارمنستان بودم، بعد ایشونو گم کردم. بر حسب اتفاق همین نوام به سال گذشته توی اینترنت پیدا کردم و ایشون گفتم من توی فرانسه زندگی میکنم، منم گفتم فرانسه هستم. به همین ترتیب تصمیم گرفتیم که یه کار مشترک انجام بدیم و آریاهایی از اپراهای معروف دنیا رو میخونیم، آوازهای ناپولیتانی و آوازهای فولکلور ارمنستان و ایران، و یک قطعه مشترک هم با هم ضبط کردیم به نام آریای نسون دورما از اپرای توران دخت پوچینی. نسوندارما دوباره آفریچی بسا نیگو آفرید دستانتا
از کارهاتون بگین. اصلا چه شد شما به اپرا کشیده شدین؟
من در واقع لیسانس بیولوژی دارم از دانشگاه تهران. بر حسب اتفاق توسط یکی از دوستان به یکی از شاگردای آقای محمد نوری معرفی شدم. ایشون خیلی صحبت اپرا رو می‌کردن و من خیلی معجب شده بودم، چون همزمانم زبان ایتالیایی به دلیل علاقه داشتم یاد می‌گرفتم. اول رفتم ارمنستان، دوباره برگشتم ایران، بعد اومدم فرانسه، دوره‌های مختلفی رو نزد اساتید مختلفی گذروندم تو ایتالیا، بارسلون معروف‌ترین کسی که پیشش بودم مایسترا مونسرات کابایی سوپرانو معروف دنیا بود که مستر کلاسی پیششون سال 2012 در شهر زاراگوزا گذروندم. 4 بار نقش شارپلس رو بازی کردم در اپرای مادام باترفلای، نقش اسکامیلیو در اپرای کارمن، جورج گرمونت در لاتراویاتا، کنسرت های مختلفی هم در شهرهای مختلف اروپا داشتم. از کارهایی هم که ضبط کردم از کارهای ایرانی دوئت یار دبستانی با آقای منصور تهرانی، دوئت تایم فور آس با جناب ستار، همین آریای نسون دورما با جناب آرایک اوانیان و آهنگ آشیانه به یاد مرحوم فرخزاد با خانم فرزانه کهن، خواننده ساکن اسرائیل به دو زبان ایرانی و عبری میتونم نام ببرم.
باز آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز باز غم نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنها
آقای تاج‌آبادی، وضعیت اپرا رو چگونه می‌بینین در ایران؟ در میان ایرانیان آقای رامین کریملو هست که خب شهرت بین‌المللی داره، در ایران حسین سرشار بوده، محمد رضا صادقی و و و دیگران، پری زنگنه. وضعیت اپرا رو چگونه می‌بینین در ایران میان ایرانیان؟
اوایل که اپرا اومد ایران خب مردم آشنایی نداشتن، ولی به دلیل اینکه به هر حال بورسی داده میشد و آهنگسازای ایرانی تشویق میشدن میرفتن اروپا، حتی روی داستانهای ایرانی اپرا مینوشتن و در واقع اپراهای خارجی به ایران آورده میشد که یکی از بانیانش خانم منیر، مرحومه منیر وکیلی بودند و خیلی های دیگه که الان همشون اکثرا باید بگیم مرحوم یا مرحومه متاسفانه. شروع شد این قضیه جا بیفته تو ایران، چون زبان ایرانی هم زبان بسیار مناسبیه برای اپرا، این حرکت جا افتاد. بعد از انقلاب که یک رکودی پیش اومد، درسته که این ارتباط تقریبا بین مردم قطع شد، ولی اون پایه ها موند و در واقع جوان ها با علاقه بیشتری به دلیل محدودیت هایی که در ایران وجود داره از قبیل صدای زن، ولی علاقه مندن یاد بگیرن، چون هنوز اون آثار مونده. درسته ما کنسرواتوار تخصصی آواز نداریم، ولی اساتیدی که از قبل مونده بودن مثل مرحومه خانم منصوره قصری و خیلی های دیگه، جوونا علاقه مند بودن به یادگیری اپرا و اومدن بیرون از ایران که همشون اپرا یاد بگیرن به صورت اصولی. ولی خب تو ایران به دلیل خیلی از مشکلات از قبیل داستان اپرا، از قبیل وجود صدای زن، اینکه چجوری این زن بیاد روی صحنه که موش معلوم نباشه، لباسش معلوم نباشه، با محدودیت های خیلی خیلی زیاد ایران روبروس، در صورتی که داستان‌های ایرانی قابلیت اجرای اپرا رو داره، مثل اپرای خسرو و شیرین که آقای دهلوی نوشتن، و همونجور که مثلا من نقش گرگ اپرای مانامانی آقای دهلوی رو آریاشو فقط خوندم و این آریا 30 سال این اپرا به خاطر وجود صدای زن ممنوع شد، اونم یه صدایی که صدای یه دختر بچه کوچولو بود، و این واقعا باعث تأسف. به همین دلیل مردم ایران زیاد آشنایی چندانی ندارن، گرچه که میرن استقبال میکنن، ولی به دلیل این محدودیت ها خیلی دچار تنزل شده متاسفانه در داخل ایران.
صبور باش و سخت بانوی شرقیم، میآید عاقبت روز رهاییت، صبور باش و سخت بانوی شرقیم، ای ما
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با بهرام تاج‌آبادی اپراخانه ایرانی. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.